رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
سلام بر شما و به مجله بامدادی بسیار خوش آمدید. طاهری سفر هستم، در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 16 مرتی سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد. در ابتدا سرخطی خبرها. یک بخش نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن دیگر بار آتش گرفته است. دولت تاجیکستان میگوید در امر پاسبانی مرزش با افغانستان به کمک های فوری نیاز دارد. فرانسه و چند کشور دیگر طرح قطعنامه را علیه لیبیا به شورای امنیت پیشنهاد کردند. در بحرین وضع فوق العاده اعلام شد. تفصیل خبرها. بنا به گزارش ها، یک بخش نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن صبح امروز دیگر بار آتش گرفته است. با گفته مقامات، متخصصان سعی دارند تا آتش سوزی در بنای ریاکتور چهارم نیروگاه را فرو نشانند که روز سه شنبه بر اثر انفجار آسیب دید. با گفته کارشناسان، در صورت رسیدن آتش به میله های سوخت اتمی، احتمال پرتاب آلودگی های هسته ای به هوا وجود دارد. عین زمان حکومت ژاپن اعلام کرد که میزان رادیاسیون و یا تشعشع در نیروگاه که صبح دیروز به حدی خطرناک زیاد شد پایان آمده است. حکومت از مردمی در مسافت تا 30 کیلومتر مقیم در نیروگاه از خواست از خانه هایشان بیرون نیایند. نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی بر اثر زمین لرزه و سونامی ویرانگر آسیب دید که بر اثر این فلاکت هزاران نفر در ژاپن کشته شدند. شرف فیض‌اللهیف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، گفت اگرچه سرحدبانان تاجیک قادر به پاسبانی مرزهای کشورند، اما این زمان به کمک در امر محافظت مرز با افغانستان نیاز دارند. او در این باره در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه سخن گفت.
واسطه های تکنیکی حمایه مرزها بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه هایست که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال.
شرف فیض‌اللهیف این تقاضا را از کشورهای اتحادیه اروپا کرد که در امر تامین امنیتی مرزها به تاجیکستان کمک میکنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. بعدی برخورد تظاهرگران با ماموران امنیتی در بحرین که در جریان آن صدها نفر مجروح شدند، در این کشور وضع فوق العاده اعلام شد. با امر شاه بحرین وضع فوق العاده در کشور تا 3 ماه ادامه خواهد کرد. بحرین هفته هاست که شاهد ناآرامی و تظاهرات گسترده شده است که در آن اکثریت شیعه مذهبان شرکت میکنند. تظاهرگران دیروز به وحدت میانی سنی و شیعه مذهبان در بحرین دعوت کردند که 200 سال باز از طرف سنی ها اداره میشود. یک روز پیش از این بیشتر از 1000 مامور امنیتی عربستان سعودی با دعوت شاه بحرین برای تامین امنیت به این کشور وارد شدند. چند کشور به شورای امنیت قطعنامه را پیشنهاد کردند که در آن خواسته شده است حریم هوایی لیبیا برای پروازهای هواپیماهای نظامی ممنوع اعلام شود. کشورهای عضو گروه 8 دیروز پیشنهاد فرانسه جهت حریم ممنوع برای پرواز اعلام کردن آسمان لیبیا را نپذیرفتند. فرانسه می‌خواهد از این راه به بمباران موضع‌های آشوبگران در لیبیا خاتمه داده شود. مسئله مذکور دیروز در نشست هیئت‌های کشورهای گروه 8 در شهر پاریس بررسی شد. فرانسه و بریتانیا و اتحادیه عرب طرفدار حریم ممنوع برای پرواز اعلام کردن آسمان لیبیا هستند، اما عین زمان بنا به گزارش‌ها نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا شهر اجدبیه را از دست شبگران پس گرفتند. دیوید پتریوس، فرمانده عالی رتبه آمریکا در افغانستان، گفت در میدان جنگ در افغانستان جلوی حرکت طالبان گرفته شده است و این پیشرفت میتواند از دست رود. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان، با کمیته امور رابط خارجی سنات گفت ارزیابی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان این است که پیشروی هایی که طالبان از سال 2005 در افغانستان داشتند در بخش اعظم کشور متوقف شده و در بعضی از مناطق مهم عقیب زده شده است. اگرچه پیشرفت امنیتی که سال گذشته به دست آمد چشمگیر می باشد، اما شکننده و برگشت پذیر است. پیش از این مقامات افغانستان گفتند نیروهای ناتو در یک حمله در شرق کشور دو نورسی 10 و 15 ساله را کشتند. و در مسابقات پرتماشابین فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دستای منچستر یونایتد انگلیا و اینتر ایتالیا به مرحله 4/1 نهایی راه یافتند. منچستر در رقابت دیروز تیم مارسل فرانسه را با حساب 2-1 شکست داد و اینتر تیم باواریای آلمان را با حساب 2-3 در نیمه راه مسابقات نامید گذاشت. چنانده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر همین حالا یا هر وقت دیگری مناسب برای خود سری بزنید به تارنمای ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی است و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:05 دقیقه بامداد شد. با اجازه شما اینجا ببینیم امروز وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد. امروز هم در دوشنبه باران پیش بینی شده است، ولی هوا از 16 تا 18 درجه گرم می شود. در قرغان‌تپه هوای نیمه ابری است، حرارت در اینجا تا به 19 درجه می رسد. در کلوب هوا گرم تر می شود و حرارت تا 22 درجه خواهد رسید. در خوجند مرکزی ولایت سخت هوا امروز بارانی و کمی سرد خواهد بود، حرارت از 4 تا 10 درجه پیش بینی شده است. در خروغ مرکزی بدخشان هوای نیمه ابری است، حرارت هم از 10 تا 12 درجه. خب این هم بود تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان و حالا از شما دعوت میکنم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در برنامه با هم میشنویم. صدمه در نیروگاه برق اتمی ژاپن کشورهای زیادی را ترساند و آنها را به اندیشه انداخت. دولتی تاجیکستان میگوید توان حفظ مرزهای کشور را دارد، ولی اگر خارجیان کمک کنند باز بهتر است. ازبکستان نمایندگی هیومن رایتس واچ یک سازمانی معتبر حامی حقوق انسان را در تاشکند بست. نخستین جلسه هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برگزار شد. با آنکه ژاپن برای مانع شدن به فلاکت بزرگ در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی دست و پا میزند، کشورهایی که چنین نیروگاه دارند به اندیشه افتادند که استفاده از نیروگاه برق اتمی را ادامه دهند یا رو به نیروگاه های دیگری برقی بیارند. زمین لرزه و سونامی ویرانگر به نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی آسیب رساند و دیروز میزان تشعشع یا رادیاسیون در نزدیکی نیروگاه به حد خطرناک برای صحت انسان بالا رفت. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، صبح امروز آتش سوزی در یک ریاکتور نیروگاه نیز به وقوع پیوسته است و احتمال پرتاب آلودگی های اتمی به هوا نیز وجود دارد. همکارم میرزا سلیم پور میگوید با نظرداشت فلاکتی که نیروگاه های برق اتمی می توانند به وجود بیارند، حالا کشورهای جهان به بازبینی برنامه های خود در مورد چنین نیروگاه ها شروع کردند.
با وجود کاهش یافتن میزان خروج رادیاسیون، تاثیر صدمه نیروگاه فوکوشیما به محیط اطراف، مایه ترس و تهلکه در داخل ژاپن باقی مانده، بحث ها پیرامون آینده برق هسته‌ای در سراسر جهان را دیگر بار دامن زده است. مقامات ژاپن هشدار دادند که مردم باید از مناطق واقع در رادیوس تا 30 کیلومتر از این نیروگاه کوچ بندند. توکیو زمین لرزه و سونامی اخیر که شمار قربانیانش به هزاران نفر میرسد و خیمترین بحران از زمان جنگ دوم جهان عنوان میکند. اما پیامد دیگری دیگه که از صدمه نیروگاه فوکوشیما برمیخیزد، بازبینی برنامه های رشد نیروی برق هسته‌ای تقریبا در سراسر دنیا است. تاثیر این صدمه به دورنمای این بخش تولید انرژی را تقریبا همسنگ فلاکت 25 سالی پیش نیروگاه چرنوبل میدانند که کشورهای دنیا را تحریک داد تا روی منابع دیگر انرژی و هم روی تحکیم میزان امنیت نیروگاه هسته‌ای جدی‌تر بیاندیشند. این بار در اتحادیه اروپا حتی بر سر امکان قطع کامل استفاده از نیروی هسته‌ای فکر میکنند. نیکولاوس برلاکوویچ وزیر حفظ محیط زیست آستریا گفت که کل نیروگاه های هسته ای اروپا باید از نو امتحان شوند.
امنیت در اولویت اروپا است. در پی رویدادهای ژاپن ما باید با آزمایش حساسیت میزان تاب آوری نیروگاه ها به زمین لرزه را امتحان کنیم تا به امنیت مردم مطمئن شویم.
آلمان نیز برای مثال تا صدمه فوکوشیما قصد داشت زمان بهره‌برداری از نیروگاه های هسته‌ایش را تا 25 سال دیگر تمدید کند، اما موج انتقادها از این برنامه اکنون افزایش یافته. اخیراً در شتوتگارت حتی یک اعتراض گسترده دایر شد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اعتراف کرد که ادامه پشتیبانی از این طرح در شرایط فعلی بیهوده است و دولت او به این مسئله بعد از 3 ماه دیگر برخواهد گشت.
در پس منظر این ما امنیت تمام نیروگاه‌های هسته‌ای را امتحان خواهیم کرد. آن نیروگاه‌هایی که تا سال 1980 ساخته شدند تا 3 ماه مراتوری موقتاً بسته می‌شوند.
در حال حاضر 30% نیازمندی ژاپن با نیروی برق را نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند. تامینات 15% بازار اتحادیه اروپا نیز از حساب 146 نیروگاه هسته‌ای فعال در قلمرو 27 کشور عضو این سازمان است. نصرت واحدی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه میونخن آلمان می‌گوید مشکلی اصلی از کدام حساب پر کردن چنین خلای بزرگ در بازارهای انرژی است.
مشکل اساسی اروپایی‌ها و مشکل اساسی ژاپن در این است که این همه انرژی برقی رو که لازم دارن معلوم نیست چطور از کجا بایستی که جبران بکنن اگر راکتورها رو قطع کنن.
نصرت واحدی میگوید نیروی آفتاب و باد و گاز میتواند یک الترناتیو نیروی برقی هسته‌ای باشد. اما عبدالجبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیتی هسته‌ای تاجیکستان میگوید ترس تکرار فاجعه چرنوبل در وقتش رشد انرژی هسته‌ای در اروپا را برای مثال برای چند ده ساله به عقب انداخت که به باور او نباید این بار تکرار شود.
واهمه‌ای که در اروپا هست واهمه چرنوبل است. من آینده اصل 21 یکی از منابع اساسی انرژی اتمی شده میتواند خلاص. چونکه دیگر من با هم از نقطه نظر به خطریش هم از نقطه نظر ثمرانوکیش با سیسول انرژی اتمی رسیده نمیتواند.
با اعتقاد معاون رئیس آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان صدمه هسته‌ای ژاپن موج نوی برنامه‌های تحکیم امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای را حتما به دنبال خواهد داشت، ولی بعید است که مسئله قطع کامل استفاده انسانیت از برق هسته‌ای را در میان گذارد.
صدمه در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی ژاپن و تاثیر آن به برنامه‌های اتمی کشورهای مختلفی جهان میرزای سلیمپور گزارش می‌داد و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان که همسایه یکی از کشورهای ناآرامترین دنیا یعنی افغانستان است، دیروز یک نشست بین المللی در مورد تامین امنیتی مرزها در آسیای مرکزی برگزار شد. با استفاده از فرصت در همین نشست مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند با وجود آن که به تنهایی می توانند مرز کشور با افغانستان را حفظ و پاسبانی کنند، اما با وجود این به کمک نیاز دارند تا راهی سیل مواد مخدر افغانی و هم راهی تندروانی را بگیرند که آنها می توانند نه تنها وضع تاجیکستان بلکه وضع کشورهای دیگری آسیای مرکزی را ناامن کنند. در این نشست نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه هم شرکت داشتند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز با رهبر هیئت اتحادیه اروپا پیر موریل نیز همین مسئله را بررسی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
پیر موریل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله همکاری های دو جانبه از جمله کمک به تحکیم مرزهای تاجیکستان را بررسی کرده است. این ملاقات در پس منظر نشست نهم همکاری های مرزی در آسیای مرکزی به مقصد اجرای برنامه بام که طرح کمک به امنیت و اداره مرزها در منطقه دایر می شود. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا نیز از سخنرانان اصلی این نشست بود. شرف فیض‌اللهیف معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان ضمن این نشست گفت نیروهای تاجیکستان از سال 2005 به این جانب حمایت تمامی درازی مرزهای تاجیکستان را بر دوش خود دارند و ثابت نمودند که به چنین کار آماده هستند، اما در حال حاضر مشکلات وجود دارد که انتظار حل خود می باشد. آقای فیض‌اللهیف گفت که تاجیکستان امیدوار است این مشکل در چهارچوب برنامه بومکا و با مساعدت شریکان خود راه حل پیدا کند و هرچی سریع تر. او افزود
у нас в наследстве остались جنرال فیضالایف میگوید واسطه های تکنیکی حمایه مرزها، شهرک های مرزبانان، سلاح و مهمات و وسایل نقلیه و مخابرات برای ما بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه های است که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد و هدف از ملاقات و نشست ما حل هر چیز زودتر همین مسئله ها با مساعدت همکارانمان میباشد، زیرا اوضاع همچنان مرکب باقی مانده است و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال. جنرال فیضالایف افزود ما تاکنون در بخش تجدید نظام نظارت گذرگاه ها از جمله در مرز با افغانستان و همه فرودگاه های بین المللی تاجیکستان نیروهای مرزبانی را با تکنولوژی نوترین مجهز کرده ایم و اینچنین وسایل مخابراتی نیروهای مرزبانی توسط کمک ایالات متحده با دستگاه های معاصر تبدیل شدند. معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان اینچنین افزود مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی و شرایط ادامه حضور گروه فوری مرزبانی روسیه در تاجیکستان ادامه دارد. او افزود در این مذاکرات مسئله بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان دیگر مطرح نیست. در همین حال پرمرل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای منطقه نیز گفت او میگوید آغاز این همایش نشان داد که ما تا چه حد یک دیگر را و مهم بودن مسئله مرزها را درک میکنیم. ما راه های عمل کرد و شرایط آینده را و اینچنین چالش های پیش رو را تشخیص و بررسی میکنیم. ما میدانیم که چرا همکاری در مسئله امنیت مرزها مهم است. تهدیدها نو نیستند. این تروریسم، افرادگرایی و قاچاق
اکستریمیسم.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در چارچوب برنامه کمک به امنیت مرزها یا بومکا برای تحکیم نظام مرزبانی تاجیکستان کمک میکنند. تا حال حاضر بیشتر از 16 میلیون دلار توسط این برنامه برای ساختمان پازگاه‌های مرزی، خریداری وسایل نقلیه و مخابرات، تأمین تکنیکی گذرگاه‌های مرزی و آموزش دادن مرزبانان تاجیک مصرف شده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست بین المللی در مورد تأمین امنیتی مرزها در کشورهای آسیای مرکزی و تقاضای تاجیکستان برای کمک در امر پاسبانی مرز با افغانستان ناآرام. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دفتر Human Rights Watch در پایتخت ازبکستان در پی سالیان زیادی تعقیب و تبعیض نمایندگانش بسته شد. این سازمان معتبر حامی حقوق انسان گفت روز 10 مرد مقامات آنها را رسما از بسته شدن دفتر سازمان در تاشکند در جریان گذاشتند. کنت رات مدیر عامل این سازمان گفت دولت ازبکستان با اخراج Human Rights Watch از تاشکند پیام روشن می‌دهد که انتقاد از وضع حقوق بشر را تحمل نخواهد کرد، اما گفت و با این کار مقامات ازبکستان به اصطلاح دهان Human Rights Watch را نخواهد بست. وزارت عدلیه ازبکستان ماه دکبر با استیو سویرلوف مدیر دفتر Human Rights Watch در تاشکند به حیث نماینده این سازمان در کشور اجازه کار نداد. مدیر سابق این دفتر اندریا برگ سال 2007 از چنین حق محروم شد. نماینده دیگری Human Rights Watch ایگر ورانسوف در سال 2008 به این دلیل که شهروندی روسیه است و منتالیتت مردم ازبک را نمی‌فهمد، نفری مناسب برای نمایندگی از Human Rights Watch اعتراف نشد و این گروه عملاً از سال 2008 در ازبکستان فعالیتی کامل نداشت. استیو سویرلوف میگوید ازبکستان در عهد اسلام کریموف که 22 سال باز حکومت میراند به یکی از ظالمترین رژیم های دنیا تبدیل یافته است.
The government wields almost total control.
دولت بر جامعه شهروندی نظارت تقریبا کامل پیدا کرده، درهای کشور را بر روی سایر جهان قریب به پررگی بسته است. چنین حسی انزوا به خصوص در تاشکند محسوس است. حتی چنین احساس می شود که گویا شما به یک خلاء وارد می شوید. اینجا است که تاجران و ناظران بین المللی کمی در کمند.
جامعه شهروندی محلی تقریبا به پررگی از بین برده شد، به خصوص در 6 سال اخیر.
عبدالرحمن تشنف از گروه حقوق بشری ازگولیک در ازبکستان بسته شدن دفتر هیومن رایتس واچ را یک تلفات بزرگ برای آن فعالان انگشت شمار نامید که با وجود تعقیب و فشار و حتی زندانی شدن مبارزه خود برای مراعات حقوق انسان در ازبکستان را ادامه می دهند.
از لحاظ معنوی ما البته به گروه دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی تکیه میکنیم. متاسفانه یکی از این حامیان ما از بین میرود، دیگر برای حامیان حقوق بشری ازبکستان تکیه‌گاه باقی نمیماند. با انجام حضور Human Rights Watch مسئله حقوق بشر در ازبکستان یتیم خواهد ماند.
تاشکند در پی سرکوبی اعتراضی اندیجان در ماه می سال 2005 زیر موج محکومیت بین المللی قرار گرفت. بعدی آن دولت ازبکستان فشار بالای مطبوعات خارجی و سازمانهای غیر دولتی را افزایش داد و ثبت نام بسیاری از آنها دست کشید. رادیو آزادی و بی بی سی نیز مجبور شدند دفترهای خود را در تاشکند ببندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در دوشنبه نخستین جلسه هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برگزار شد. در جلسه شیر محمدی شاهیان رهبر نوی این نهاد انتخاباتی اعلام داشت که انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی شده در پارلمان 15 می برگزار می شود و از همین روز پیشبری نامزدها آغاز خواهد یافت. اما ظاهرا با نظر داشت انتخابات گذشته تاجیکستان که هیچ یک از آنها را شفاف عادلانه و مطابق به معیارهای بین المللی ندانستند، احزاب سیاسی تاجیکستان چندان میل و شتاب برای شرکت در انتخابات را ندارند. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه هیئت نوشده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تحت رهبری شیر محمد شاهیان برگزار شد. رئیس نوی کمیسیون اعلام داشت که در این هیئت 5 عضو تغییر خوردند. همین طریق به استثناء شیر محمد شاهیان سابق رئیس کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان که جایگزین میرزا علی بولتویف رئیس سابق کمیسیون شد، معاون او کرامت الله خالقوف دکان فاکولته حقوقشناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان انتخاب شده است. قبلا این مقام را میزراب کبیروف صاحبی میکرد. باز دو عضو دیگری کمیسیون که به کار دیگر گذاشتند و نیز یک نفر که فوتیده است عوض شدند. در هیئت کمیسیون نمایندگان 7 حزب سیاسی به استثناء حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و بقیه به حزبیان شامل می باشند. جلسه نخستین هیئت نوشده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان سنه برگزاری انتخابات میان دوره ای در حوزه سینای شهر دوشنبه را مقرر کرد. شیر محمد شاهیان گفت یک شنبه 15 می سال روان در حوزه یک مندته انتخاباتی رقم 4 سینای پایتخت انتخابات برگزار خواهد شد.
پیشنهاد کنید در اینجا ما اعلان کرده مهلتی که قانون پیش بینی کرده است 60 روز پیش آغاز می شود. هر دو می توانند حزبای سیاسی شروع کنند با پیش بینی کردن نامزدها و شخصانی که به طریق خودپیشبری خواهش نامزد شدن را دارند. معرکه شروع می شود و 45 روز تا انتخابات معرکه پیشبری نامزدها به آخر می رسد.
انتخابات میان دوره ای در حوزه سینای شهر دوشنبه به سبب قطع پیش از مهلت وکالت های وکیل این حوزه شیر محمد شاهیان برگزار می شود که در انتخابات پارلمانی فوریه سال گذشته بر رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زائروف پیروز آمده بود. تا به حال حزب های خلقی دموکراتی، نهضت اسلام و اگراری آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره ای اظهار داشتند. دو حزب کمونیستی و دموکراتی شرکت در این معرکه را ضرور نمی شمارند. حزب سوسیال دموکرات میگوید به شرط در انتخابات شرکت میکند که نمایندگانش در کمیسیون های حوزه و قطعه به خصوص هنگام شمار آرا حضور داشته باشند. شیر محمد شاهیان گفت طبق قانونگذاری احزاب می توانند فقط در حوزه های انتخاباتی نماینده داشته باشند، اما در قطعه های انتخاباتی آنها حق گذاشتن ناظر را دارند. و افزود در تاجیکستان 35,000 قطعه انتخاباتی است، اما اکثر حزب ها این قدر عضو ندارند و این حال برای تشکیل قطعه ها مانع ایجاد می کند. اما در پاسخ به این سوال که در ناحیه سینا همه حزب ها عضو و نیروی کافی دارند، آیا امکان قبول آنها به قطعه ها وجود دارد؟ آقای شاهیان گفت
در 50 اوچاسکای انتخاباتی حزبی که نامزد پیشنهاد میکند نظرش را تیار کند، آماده کند، رود اشتراک کند، هیچ کس مانعی نمیکند و نظرها رفته اشتراک میکنند، هم رفتی برگزاری انتخابات نظارت میکنند، هم رفتی حساب کردن آوازها را که چیز خیلی مهم است.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری تاجیکستان هیئت نوشده نهاد را یک گروه خالص عنوان کرد که برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک کوشش خواهد کرد. انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینه پایتخت اولین امتحان این کمیسیون خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در پارلمان فعلی تاجیکستان اکثری 62 کرسی آن را حزب حاکم خلقی دموکراتی در دست دارد. در پایان برنامه سر میزنیم به میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان با همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس با نام راه بزرگ ابریشم که در شهر باکو صورت گرفت ناکام شدند. به اطلاع میرزا شمسیف، مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان، در این مسابقه عنعنوی که برای بار 21 در پایتخت آذربایجان برگزار شد، به غیر از میزبانان مشتنهای گرجستان، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و ایران شرکت ورزیدند. دسته های قزاقستان، آذربایجان و روسیه هر کدام 3 مدالی طلا گرفتند. یک نشان طلا نصیب نماینده ترکیه گردید. تاجیکستان را 3 نفر جهان قربانوف، انور یونوسوف و سنت الله جبارف نمایندگی کردند، ولی هر 3 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان مغلوب شده از مدال ها بی‌نصیب ماندند. خبری دیگر، بر اساس تصمیم رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله‌ایف 16 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان، دومین نیمه‌مارافون بین‌المللی که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می‌گیرد برگزار خواهد شد. در این باره به رادیوی آزادی رحمت شاه کمالوف، مدیر بخش ورزش ریاست جوانان، ورزش و سیاحت دوشنبه خبر داد. جناب کمالوف افزود
در مسابقه مذکور برادر شهرهایی که هستند که با شهر دوشنبه همکاری زیج دارند، بغیر از این در این مسابقه بود خودی از جمهوری تاجیکستان، یعنی از ولایت های سغد و ختلان و بدخشان و ولایت های تابعی جمهوری تاجیکستان ورزشکاران شرکت می‌ورزند.
با گفته رحمت شاه کمالوف، برای برگزاری نیمه‌مارافون بین المللی از بنیاد ذخیروی رئیس شهر دوشنبه با مبلغ 40,000 دلار اختصاص شده است که از اون جمله به غالبان پایگاه 3,500 دلاری سپرده خواهد شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، 16 مارت در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده بازی های نیمه نهایی جام رستم دلتبایف برگزار می شوند. نخست دسته های شادمان حصار و ریگر تدزی تورسونزاده با هم رقابت می کنند. بعدن بازی دومی نیمه نهایی میان دسته های رفشن کولاب و انرژتیک دوشنبه برپا می گردد. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 18 مارت معین خواهد شد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 16 مارت. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه خوبی را با هم میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست و بعد از آن آینی مدارا. Show sure.